لشکر عشق می سوزد در غم او، خاک مظلوم دمش. سیدی حسین جان من فدای تو.
یاد و خاطره این شهید والا مقام و همه شهدای گرانقدر کشور عزیزمون ایران رو گرامی می‌داریم و سلام و درود می‌فرستیم به روح پرفتوح اون عزیزان. صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز، همراه شما هستیم از رادیو گفتگو و میریم که ملحق بشیم به مانند شما به همکاران خوبمون در برنامه زنده صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
ای خوشا مستانه سر در پای دل برداشتن، دل تهی از خوب و زشت چرخ اخضر داشتن. نزد شاهین محبت بی پر و بال آمدن، پیش باز عشق آیین کبوتر داشتن. سلام عرض میکنم، صبح خیر میگم خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح و گفتگوی امروز. ساعت 7:02 هست. امروز هم با صبح و گفتگو با افتخار در خدمت شما هستیم. شنبه 16 مهر ماه 1401 براتون بهترین ها را آرزو میکنیم. اول هفته بسیار خوب، پر انرژی و انشالله قرین موفقیت. امروز هم انشالله قرار هست موضوعات مختلف و متنوعی رو بهش بپردازیم، درباره صنعت، معدن، تجارت، درباره اقتصادمون، درباره فرهنگ و اجتماعمون، درباره مناسبت‌ها صحبت کنیم. پس با صحبت و گفتگوی امروز حتما همراه باشید. برامون پیامک بفرستید، با همون تماس بگیرید. این همراهی شما به این شکل نمود پیدا میکنه، به این شکل خروجی داره. حتما تماس بگیرید، ای بسا بتونیم موضوعاتی که شما مطرح میکنید تو برنامه‌مون مطرح کنیم. سال روز شهادت شهید حسین همدانی رو تسلیت عرض میکنیم خدمت مردم عزیز ایران، خدمت خانواده سردار محترم، و آرزوی موفقیت داریم برای کشورمون، برای ایران عزیزمون. اما راه‌های ارتباطی که ازتون خواسته بودیم از طریق اون با ما همراه باشید. 30,035 سامانه پیام کوتاه ما هست و تلفن هامونم 2265 2285 و 2786 1035. برنامه کاربردی ایران صدا هم ابزار مناسبی هست برای اینکه برنامه ها رو بشنوید و دریافت کنید. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. مثل همیشه بخش‌های مختلف صبح و گفتگو رو تقدیم حضورتون می‌کنیم به این قرار و منوال. قرار هست در تحریریه بریم سراغ رسانه‌ها، روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها ببینیم برای ما، برای دانستن چه در نظر گرفتن، کدوم یکی از اخبار امروز قرار هست مطرح بشه در صبح و گفتگوی رادیو گفتگو. در کتاب مثل همیشه می‌ریم سراغ موضوعات تازه، کتاب تازه و یک معرفی برای داشتن یک فهم تازه از جهان اطراف و پیرامونمون. رو در رو بخشیه که قسمت‌های مختلفی رو در بر می‌گیره. در روی امروز حتما به هفته فراجا خواهیم پرداخت. هفته فراجا رو هم تبریک می‌گیم. درباره موضوعاتی مثل موضوع صنعت، قطعات خودرو استاندارد نبودن و تعریف استاندارد نشدن 33 قطعه خودرو حتما صحبت خواهیم کرد و موضوع دیگه‌ای که حتما به بحث خواهیم گذاشت، آزادسازی ثبت سفارش منسوجات بی‌بافت هست. این که قرار هست تا چه حد ما منسوجات رو وارد کنیم ثبت سفارشش انجام بشه، در صبح گفتگو مطرح میشه.
نفس کشیدن تو، دوباره دیدن تو، بذار خاطرش حال خوشه به من رسیدن تو دوباره دیدن تو مگه میشه تو باشی ولی دل مگه دیوونه باش خاصیت عشق که میکشه دل تنگیاش مگه میشه تو باشی ولی دل مگه دیوونه باش خاصیت عشق که میکشه دل تنگیاش
صبحتون بخیر باشه انشالله. براتون شروع هفته بسیار خوبی رو آرزو میکنم و میخوام دعوتتون کنم توی همین گام اول بریم به بخش تحریریه، جایی که سرکار خانم رجایی منتظر ما هستن.
امروز من دست دوری جانودم هست که حالا
به سلام مجدد خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون. متاسفانه همونجور که
مشاغل گروه دو که باید
به وسیله آقای سید ابراهیم رئیسی با 17
در خدمتتون هستم با ارائه آخرین اطلاعات و آمار مربوط به
4 که باید در شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی
در ست چهارم با نتیجه بله تموم شد و اینجا تیم ملی والیبال شهر کشور موفق شد.
بررسی جلد روزنامه ها و آخرین اخبار در تحریریه.
سرکار خانم رجایی سلام، صبح بخیر.
به نام خدا، صبح بخیر میگم خدمت همه شما و شنوندگان عزیز صبح و گفتگو و در خدمتتون هستم.
متشکرم. بفرمایید که قرار هست این شروع هفته با کدوم رسانه و خبرگزاری آغاز بشه؟
بله، شنبه هست 16 مهر ماه و ما روزنامه جمهوری اسلامی رو به عنوان روزنامه اول خودمون داریم. جمهوری اسلامی در تیتر اول خودش به یک موضوع مهم که در آخر هفته اخیر اتفاق افتاد پرداخته. تیتر روزنامه از این قرار هست: شروع بحث آزاد صاحبان گرایش های مختلف پیرامون نارامی های اخیر کشور. این نشستی بوده که با رئیس جمهور کشورمون و با جمعی از اساتید دانشگاه تهران برگزار شده و در واقع توی این نشست افراد زیادی از گرایش های مختلف حضور داشتن، از جناح‌های مختلف سیاسی و همچنین استادان که حالا توی دانشگاه سال‌ها تدریس دارن و بررسی کردن و این دو سوال رو که دانشگاه تهران و کلاً دانشگاه چه نقشی در جریان سازی در کشور داره و این نقش به چه شکلی داره ایفا میشه. این خب خیلی اقدام مهمی بوده و گفتگوهای از این دست قطعاً برای فضای دانشگاهی ما میتونه اثرگذار باشه. یک چیز دیگه هم ما روی روزنامه جمهوری اسلامی داریم، گزارشی آورده جمهوری اسلامی از آخرین وضعیت مناطق زلزله زده خوی و امداد رسانی به زلزله زدگان. متاسفانه چهارشنبه که حالا تعطیلی هم بود ما در خدمت شنوندگان نبودیم، صبح چهارشنبه بود فکر میکنم که یک زلزله اومد، در شمال غرب کشور در استان آذربایجان غربی و تعدادی از روستاهای ما با خسارات مواجه شدن. حالا اگر بخوام یک آمار دقیق تر به شنوندگان بگم بعد بریم سراغ روزنامه همشهری که یک آمار دقیق آورده، البته تیس زده همشهری خوی تنها نماند، ولی در رابطه با آماری که آورده بعد بگم که حدود 1126 نفر تا الان مصدوم شدن. تا جایی که من خبر دارم خدا رو شکر هنوز جان باخته نداشته این زلزله، اما خب تخریب هایی رو باعث شده از جمله 112 واحد روستایی و یه چیزی حدود 467 تا خونه هم بالای 80% تخریب شدن و عملا دیگه قابل استفاده نیستن. 86 زلزله زده هم از این تعدادی که گفتیم توی مراکز درمانی بستری شدن که شرایط نسبتا وخیمی دارن. اما با توجه به اینکه فصل سرما تقریبا برای مناطق شمال غرب کشور آغاز شده، رسوندن پتو به این زلزله زده ها موضوع خیلی مهمیه که در واقع هلال احمر داره این مسئولیت رو انجام میده. اما روزنامه بعدی ما روزنامه جوان هست. جوان در یکی از تیترهای کناری خودش نوشته جهان در خطر آخرالزمان هسته‌ای. این موضوع جنگ جهانی سوم که میتونه جنگ جهانی هسته‌ای باشه رو ما خیلی وقته که شنیدیم، اما الان در موضوع جنگ روسیه و اوکراین متاسفانه داره این احتمال پررنگ‌تر میشه. علی‌رغم همه تذکراتی که دارن به مقامات روسیه میدن، اما به نظر میرسه که احتمال این قضیه وجود داره و قطعا اگر این اتفاقی بیفته مثل دو اتفاق مشابه قبلی که ما حملات هسته‌ای رو در جهان تجربه کردیم، اتفاقی با تبعات غیر قابل جبرانی خواهد بود که در این گزارش جوان هم به این موضوع پرداخته.
این باعث نگرانی هم شده. من دیروز یه نقل قول که خبرگزاری صحبت‌های مرکل صدر اعظم سابق آلمان رو نقل کرده بود که به صراحت گفته بود امنیت جمعی اروپا بدون روسیه غیر ممکن هستش. این نشون میده که خب چقدر نقشاگاه موقع میتونه ندیده گرفته بشه یا اینکه به هر حال یک سری لجاجت ها میتونه باعث دردسر بشه.
دقیقا همینطوره. مقامات اروپایی و حالا توی سازمان های مختلف بین المللی خیلی نگران این موضوع هستن، علیرغم اینکه جنگ داره به نفع روسیه پیش میره، اما به نظر میرسه احتمال این قضیه داره بیشتر و بیشتر میشه. حالا به هر حال جنگ ذاتاً خیلی موضوع تلخ و با تبعات منفی بسیاری هست، اما امیدواریم حداقل در کمترین میزان صدمات به منطقه و به جهان این جنگ اتمام پیدا بکنه. روزنامه بعدی روزنامه فرهیختگان هست. فرهیختگان یک گزارش آورده تحت این عنوان که 20 میلیون ایرانی مشتری هر روز بازی‌های کامپیوتری. توضیح داده روزنامه فرهیختگان که این بازی‌های در واقع کامپیوتری تبدیل به یک رسانه بزرگ شدن. من خودم به عنوان کسی که فضای گیم رو تا یک حدی تجربه کردم، حالا اصلا نمیدونم چه این گزارش فقط بازی کامپیوتری مد نظر هست یا این کنسول های بازی مثل ایکس باکس و PS4 حالا پلی استیشن هم مد نظر هست، ولی خودم هم خیلی روی این موضوع کار کردم توی چند تا گزارشی که نوشتم. یک اعداد عجیب و غریبی توی این بازی های کامپیوتری و بازی های ویدیویی رد و بدن میشه. مثلا من یادم یه گزارشی که نوشته بودم، آماری تهیه کرده بودم برای یک شرکت و تنها برای یک شرکت برای باز اون در واقع هزینه هایی که درون اون شرکت بین مشتری ها داره رد و بدن میشه. شاید براتون جالب باشه، به اندازه 4 تا از وزارتخونه های ما در سال 1400 بود و اعداد و ارقام خیلی عجیب داره. یک ابر شرکت هایی هستن که خودشون یک صنعت رو تشکیل دادن و این روزها واقعا به یک رسانه تبدیل شدن، چون قابلیت گفتگو و گفت و شنود رو در خودشون ایجاد کردن که حالا حتما برای کسانی که به فضای گیم علاقه مند هستن میتونه گزارش جالب
جهان دیگه هست، یک دنیای دیگه هست، فرهنگ دیگه ای حاکم هست برش و میتونیم بگیم که انگار وارد جهان دیگه میشیم وقتی توی این موضوع.
اصطلاحا بهش میگن کامیونیتی گیم، یعنی جمعیتی که مخاطب بازی های کامپیوتری و بازی های ویدیویی هستن.
خیلی
هم
متصل هستن به فضای مجازی اینترنت، یعنی به اینترنت بیس هستن.
بله، اون بخشی که الان مد نظر ما هست توی این گزارش قطعا با توجه به اینکه داره به اسم رسانه ازش استفاده میکنه قطعا بازی های آنلاین کامپیوتری هست، چون بازی آفلاین که خیلی خوب شامل این موضوع نمیشه. بازی آنلاینی که در واقع کسی که حالا به اصطلاح گیمر شناخته میشه با همدیگه در ارتباط هستن و گفت و شنودی دارن. و تیتر بعدی ما از روزنامه اطلاعات هست. اطلاعات در رابطه با سفر اخیر معاون اول رئیس جمهور برای حضور در مجمع اقتصادی خزر یک تیتر انتخاب کرده و خبر داده که ایران پیشنهاد داده منطقه آزاد اقتصادی بین کشورهای ساحلی خزر در واقع ایجاد بشه. این موضوع تا جایی که اخبار تا الان رسیده مورد استقبال کشورهای همسایه هم قرار گرفته.
متشکرم از شما خانم رجایی، سپاسگزارم، ممنونم که همراه ما بودید. تا فردا صبح با شما خداحافظی میکنم.
ارادتمندم، روزتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. هفت و بیست دقیقه هست. بعد از مرور خبرها بریم سراغ بخش اول رو در رومون که موضوع کانون پرورش فکری و ادغامش با نهاد کتابخانه ها رو به بحث میگذاره.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رودرو با مسئولان و کارشناسان.
چند وقتیه که فضای رسانه‌ای ما درگیر این موضوع هست. این موضوع از اخبار فرهنگیمون هست که ادغام کانون پرورش فکری کودکان و جوانان با نهاد کتابخانه ها چقدر میتونه مثمر ثمر باشه یا چقدر میتونه نافی وظیفه ذاتی کانون باشه. موافقان و مخالفان بسیاری در مقابل هم صف کشیدن، نظرات انتقادی خودشون رو مطرح کردن. اما الان در این لحظه می‌خوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، جناب آقای مهدی علی اکبرزاده، مدیریت محترم عامل اسبق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. جناب علی اکبرزاده سلام.
سلام علیکم، صبح خیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. شما بفرمایید که چه آخر و عاقبتی برای این موضوع در نظر میشه گرفت، چه تصویری میشه ترسیم کرد برای ادغام یا عدم ادغام؟
بله، من ابتدای صحبتم باید از فرصت استفاده کنم. هفته ملی کودک هست و فرصت بسیار خوبی هست که ضمن گرامی داشته این هفته یک مقدار توجه بیشتری به موضوع کودکان و نوجوانان داشته باشید.
من یادآوری کنم، چقدر خوب شد که این نکته رو فرمودید. امروز روز جهانی کودک هم هست، درسته؟
هفته ملی کودک، بله، روز
ملی. خب پس تبریک میگیم. کاش بتونیم که فقط از در حوزه و ساحت حرف و نظر و اندیشه راجع به هفته کودک در روز جهانی کودک صحبت نکنیم و بیایم سراغ اقدامات عملی. خب الان این ادغام و اقدام یه خورده باعث تنش لاقل کلامی من شد. بفرمایید که شما چه تصویری دارید از آینده کانون؟
بله، ببینید، کانون الان 57 ساله که داره کار میکنه و فراز و نشیب‌هایی داشته.
بله.
به عنوان یک شرکت مستقلی قبلا تعریف شده و هیئت امنایی برای خودش داشته و کار میکرده در یک دوره ای که زیر مجموعه وزارت علوم بود، بعدا زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش شد و خب طبیعتا سابقه کاری که کانون پرورش داره سابقه تعلیم و تربیتی است و بیشتر در حوزه خود به خود آموزش و پرورش قرار میگیره. ولی خب استدلال بر این هست که چون فعالیت‌های فرهنگی اتفاق می‌افته، چون غلبه بیشتر کارها روی موضوع کتاب و کتابخانی هست، پس ممکنه یک فضای دیگری بتونه متولی این کار باشه. اما استنباط خود من به عنوان فردی که در عرصه فرهنگ و هنر حضور داشتم و مدتی هم در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بودم، اعتقادم بر این هست که حتما باید استقلال کانون حفظ بشه. حالا وصل شدن به یک جایی به نظر من زیاد مهم نیست. بالاخره از لحاظ سازمانی یک فضای کاری میتونه به یک بخش کلانتر از خودش متصل باشه.
ولی موضوع... یه جایی نیاز پیدا شد که این اتفاق داره میفته دیگه، یعنی یک جای احساس نیاز کرد. این احساس نیاز از کجا آمد؟ فرمودید 57 ساله که داره به این شکل مدیریت میشه و بس. همیشه هم من تا یادم میاد، حالا لااقل کودکی ما، دوره کودکی ما و برادران و خواهران ما در دهه 70 و 60 و همه اینها کانون خاطره ساز تمام دوران آموزشی پیش از مدرسه ما و حتی این مدرسه ما بود. ما هر جا که احتیاج به مسائل کمک آموزشی می داشتیم به لحاظ فرهنگی اسم کانون مطرح بود. من هنوز اون لوگوی کانون پرورش فکری کودکان و جوانان در انتهای جلد کتاب رو فراموش نمی کنم که این چقدر با ما مأنوس شده بود و ما چقدر چشممون عادت کرده بود. پس نشون میداد که یک راه پرقدرتی داشت میرفت. الان چه اتفاقی افتاده که این احساس نیاز به یک متولی، به یک صاحب، یعنی کنهو بی سرپرست دیدیمش که میخوایم برای سرپرست متولی پیدا کنیم؟
نه خیلی، ببینید الان خب همه میدونیم، شما خودتونم ماشاءالله چون تو کانون بودید و مرغک کانون رو تو خاطراتتون نگه داشتید، این نه تنها شما بلکه خیلی از شنوندگان شما الان وقتی که اسم کانون میاد خاطرات خوبی در ذهنشون متولد میشه، به خاطر اینکه بهترین زمانهای زندگی خودشون رو در کانون گذروندن. چون ببینید ما در سیستم نظام تعلیم و تربیتمون دو تا فضا داریم، یکی مدرسه هست که یک چارچوب آموزشی خاصی داره برای خودش، کتاب و درس و مشق و اینها. فضای آرام بخشی که در این سیستم وجود داره کانون پرورش هست که بدون هیچ اجباری، بدون هیچ تکلیفی کودکان و نوجوانانمون رو به خودش جلب میکنه و بچه ها در اونجا احساس آرامش میکنن و این احساس آرامش باعث بروز خلاقیت ها میشه. شما میدونید حتما خودتون که بسیاری از هنرمندان، ادیبان و نویسندگان ما گذشتهشون گرهی با کانون داره، حضور مستمری داشتن و شاید کانون اصلا باعث شده که در واقع این افراد استعدادهاشون شکوفا بشه و امروز ما به نام یاد بکنیم از خیلی از این هنرمندان و ادیبان و نویسندگان. اما الان موضوع ما موضوع سازمانی هست داره مطرح میشه، یعنی موضوع ادغام. من خودم احساس خطر میکنم از این قضیه، کما اینکه در دوره‌ای که بنده خودم اونجا حضور داشتم در کانون این موضوع مطرح شد. ما هم دلایل حقوقی که در واقع این اتفاق نباید بیفته، یعنی از لحاظ قانونی در واقع اینها رو مطرح کردیم و مکاتبات لازم رو انجام دادیم. ما موقع فکر کردیم که موضوع منتفی هست و تموم شده، ولی بعدن دوباره این موضوع مطرح شده. ولی اعتقاد خود بنده بر این هست که بهتر این هست اگر بخوایم دو تا مجموعه مثل نهاد عمومی کتابخونه ها، البته اینم بگم که یک نهاد عمومی از لحاظ قانونی نمیتونه متولی فضاها، امکانات و دارایی های یک مجموعه دولتی باشه، از لحاظ قانونی قابل بحث است و در واقع افراد حقوقدان میتونن نظر بدن. اما از لحاظ کاری، از لحاظ سابقه فعالیتی که داره در کانون صورت میگیره، عرض کردم کانون مکمل فعالیت‌های آموزشی و پرورشی هست. آن چیزی که در آموزش و پرورش داره اتفاق میفته یک قسمتش میلنگه و اون هم همین موضوع خلاقیت و باز بودن فضا برای کودکان نوجوانان هست. بچه‌ها کانون رو به عنوان خانه مهربانی میشناسند و مربیان توانمند، چه مربیان تمام وقت ما و چه مربیان پاره وقت ما، سالیان ساله که دوره‌های مختلف مربیگری با کودکان رو آموزش دیدند و بروز شدند و در حال حاضر و در گذشته و انشاءالله در آینده این توانمندی درشون وجود داره که با بچه‌ها کار بکنن. ما در سیستم نظام تعلیم و تربیتمون اگر آموزش و پرورش رو مغز این نظام بدونیم، نظام تعلیم و تربیت، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قلب این سیستم هست. ببینید قلب چیزیست که در واقع احساسات، عواطف، بروز هر گونه در واقع احساساتی که در مدرسه نمیتونه اتفاق بیفته. از که از مدارس ما یک چارچوب آموزشی، این متاسفانه غلبه میکنه همه فعالیت ها در کیته آموزش، اما یک فضای آرام بخشی وجود داره مثل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که بچه ها اونجا این آرامش رو احساس میکنند و در این آرامش خلاقیت ها با هدایت مربیان مربوطه متولد میشه. این رو هم خدمت شما عرض بکنم که واقعا کتاب و کتابخانی یکی از اجزای فعالیت های کانون پرورش هست که ما اگه بگیم چون اونجا یه کتابخانه هست باید بره زیر مجموعه نهاد کتابخانه ها، خب این استدلال درستی نیست. برای این که اونجا آموزش ها و فعالیت هایی برای بچه ها صورت میگیره که صرفا کتاب و کتابخانه نیست، مربیان ما آموزش دیدن که خلاقیت های بچه ها رو اونجا در واقع شناسایی بکنیم،